من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم بر مواردی که قصد نافی تکلیف را نفی کنم و مفادش این باشد که اگر تکلیف در واقع هست مکلف به مخالفت او مستحق قوت نمی شود، حیث این که اشاره در این فرد مکلف را معذور قرار داده است از حیث مخالفت و تکلیف، یا در مواردی که سکرات و عوارات قائم هستند و نفی تکلیف، چه معناش این است که شاره اعتبار کرده است مکلف را غالبا بعدم تکلیف یا عوانه را اعتبار کرده است علما بعدم تکلیف. در تمام این موارد احتیاط حسن است عقلا و نقلا که انسان رعایت بکند احتمال تکلیف واقعی را، این عقل هم ولی حکم می کند به چین احتیاط، نقلا حکم می کند چون از لیش وارد در احتیاط بود آنجا بیان کردیم و گفتیم بلی تنبیه چین استحباب استحباب طریقی بوده باشد، استحباب مولوی طریقی اون میان که گذاشت. این یه نکته بود که ایشون علاوه کرد در مقام به حسن احتیاط صحابگی، چین حسن احتیاط اختصاص گناه که براید به اصل نافی ندارد، حتی در وارد طرق عمارات که قائمه بر نفل تکلیف هست احتیاط حسن است. اما نکته ثانیه، این حکم العقل به حسن احتیاط علل اطلاق نیست، این در صورتی است که بر این احتیاط وارد نشود عنوان مخل بودن به نظام اختلال نظام، آن وقتی که بر احتیاط کردن اختلال نظام بر او مترتب شد و من افتاد مشغول خودشون دیدن که چه بکنن احتیاط در اعمالشون که نظام مقتل شد، این احتیاط مشروع نیست جایز نیست، حیثیم که تحفظ بر نظام که مادرات کفایی از اون تعدیل می شود، آنی که مردم احتیاج ما دارند این اختلال به نظام بمایی که جایز نیست، این احتیاط دیگر حسنی ندارند. می دانی که این کمان که در تلوانر باری صاحب کرد این تعدیل درستی نیست، چون که در احتیاط به مرتبه اخلال نظام برسد احتیاط نمیشود، نه این که احتیاط هست و جایز نیست، برای این که احتیاط این از که انسان تحفظ کند به تکلیف را، تکلیف را بیرا تحفظ کند، اگر خود این تحفظ حرام است این احتیاط نمی شود، ولی احتیاط این است که تحفظ به تکلیف بشود و در مالندگی ارتقا به حرام می شود، بدان جهت احتیاط اصلا نیست. خوب هست و حسن نیست نسبت به تکلیف واقعی تحفظ است، حسنی ندارد بلکه مبغوضیت دارد، یا احتیاط نیست لا یهمنا. خب کسی که بله توجه کردید میبیند اگر بخواهد در تمام وقایع این احتیاط را بکند بالاخره این احتیاطش اختلال در نظام میآورد، ولی اون نظام دیتش به هم میریزه، احساس نداره که نظام دامه از هم میخوره، نظام دیتش به هم میریزه به هم میخوره. جنه میتواند به اهل عیالش مالی بیاورد، نفقه بیاورد. کسی که متوجه به این معناست من اختیاله، این دو تا راه دارد. یه راهش این است که تا مادامی که اختلال نظام نشده است عیب ندارد در وقایع شروع کند احتیاط را، لازم نیست دارد، ولیکن عیبی ندارد. عقل میگوید تا اون مرحله اختلال نظام نرسیده پولی دارد، دستگاهی دارد، الان احتیاجی ندارد که این روز بره چسب کند که کرنا وا کند، همین زور احتیاط بکند بکند در وقایع تا اون وقتی اون موقع برسد که اختلال نظام فعلی می شود، اون وقتی در حسن برداشته می شود از احتیاط ولی می کند اون وقت احتیاط را. این احتیاط می کند، احتیاط علل اطلاق، ولیکن در برهی از زمان، در برهی اون زمان تا مادم که اختلال حاصل نشده است. این یه راهش این است، تا مادم که اختلال حاصل نشده است در این عمود زمان، نه کارهای شرده است همش حسن است عقلا و نقلا. این یه راهشه. راه دیگر این است که این وقایع را تفکیک کنند، اونجاهایی که بود تکلیف احتمالش قوی است یا احتمالش قوی نیست، تکلیف در اونجاها قوی است. مثل این که در مواردی که دیگر احتمال میدهد این صوبش ندیزه است، یا مثلا عباش ندیزه است، خب احتیاط کنیم اینها را بشوریم. اینها خیلی اهمیتی ندارد که در واقع نجس هم باشد، چون که نمیداند صلات صحیح هست، ولیکن نسبت به اونهایی که احتمال تکلیف میدهد و اون تکلیف اهم است، مثل فرض بفرمایید نسبت به طهارت از حدث، در اونجاها احتیاط بکند در طهارت حدثیه، یا مثلا در اموال الناس احتیاط بکند ولو به قاعده یک ملک خودشه، بلکه قولای این است که احتیاط بکند چون اموال الناس و حقوق الناس اهم است. و اما نه در غیر اینها مواردی که احتمال ضعیف است یا محتمل غیر الاهم است، اگر محتمل باشد اهمیتی ندارد، چون که مزده به صحت صلات نیست، نجاست غمسو و بدن که مجهول است، در این جاها احتیاط را ول بکنند. این شخص احتیاط را می کند الی الابد، لا فی جرأت من الزمان، ولیکن فی بعض الامور و فی بعض الوقایع. این هم طریق ثانی است، یکی از اینها را اختیار کند. در کفایه دارد بر این که اغلا این است، اون کسی که ملتفت است به این که این احتیاط بله موجب اخلال نظام می شود، ولو عرض شدن نظام بلتش، او اختیار کند اون طریق ثانی را، یعنی در مواردی که احتمال گریست، احتمال سبوت تکلیف واقعی، یا اون تکلیف محتمل ولو احتمالش ضعیف است ولیکن اهم است اگر بوده باشد، اونها را رعایت بکنند. این اولاست، یعنی تعین ندارد، میتواند احتیاط بطلق بکند تا برهی من از زمان وقتی که به اخلال نظام رسید ول بکند، ولیکن این نحوز احتیاط بکند. در روایات وارد شده است که خیر یدوم، بله خیری که قلیل بله قلیل من الخیر یدوم، خیر من بله خیر کثیر لا یدوم، او خیر کثیری که احتیاط مطلق است لایدون در فتر یزدوان می شود رایی پس تطبیق شامل احتیاط هم می شود، تا منحصره به احتیاط نیست. خیری که قلیل است ولیکن ابدی است استمرار دارد، او بهتر است از اون خیر کثیری که لایدون دوام پیدا نمی کند. این روایت را من حیث معیز ذکر می کنیم ها، به جهت این که عقل هم خودش مستقل به این معناست که انسان طوری بکند که تکالیف محتملی که اهمیت آنها توجه کردی طبیعی در احتیاط است به حسب الوقایع، عقل خودش مستقل است چون که ملاک محتمل در آنها قویست، یا خود احتمال تشریف در آنها قویست، اونها اولا بالامثال و رعای هستند. این روایت هم معید می شود، نه این که اگر مثلا من حیث سند ضعیف بود دیگر نمی شه استدلال کرد این روایت. حاضا کله در این امری که در ما نهیهی ذکر شد، بعد ایشان شروع می کند حسنان فی دوران الامر بین المحصوره، عرض می کنم بر این که در دوران الامر بین المحصورین چون می گوییم در ما نحن فی امر دایر ما بین المحصورین است، اونجاییست که احتمال اباحه واقعی در فعل نیست، تکلیف فعل متعلق تکلیف الزامی است، این را می دانی ولیکن اون الزام را نمی دانی که آیا وجوب است یا اون الزامی که متعلق به فعل است حرمت است. امر دایر بین المحصورین است، می دانیم فعل در واقع اباحه ندارد، احتمال اباحه نیست، و الا اگر فعلی بوده باشد امرش دایر بشود ما بین الوجوب و الحرمت و الاباحه، او از دوران بین المحصورین خارج است. اونجا بلا اشکال مرجع براعت است، در دوران امر بین الوجوب و الحرمت و اباحه الفعل مرجع براعت است، دفعن امت ما لا یعلمون کل شیئن حلال، بلکه اولا به براعت هست از اون براعتی که تا حال خواندیم. تا حال براعتی را که می خواندیم در حیلی بود که امرش دایر بود حرام نشود در واقع یا مباح، یا امرش در واقع واجب بشود یا اباحه، و اما فعلی که امرش دایر ما بین الوجوب و الحرمت و الاباحه بشود، این اولا به براعت است، زای شکی نمی ماند. چرا؟ برای این که در فعلی که امرش دایر ما بین الوجوب و الاباحه بود یا فعلی که امرش دایر ما بین الحرمت و الاباحه بود اخبار احتیاط شامل می شد، و بعضی ها می گفتن اخبار احتیاط ایجاب می کند احتیاط را در این فعل، ولو ما جواب دادیم که نه این معارضه نیست جمع عرفی دارن، ولیکن این حرف را می گفتن که اخبار توجه کردید بل در ما نحرفی اخبار توقف قف این نشب حفین نگوف این نشبهات خیر من اکتام فلنکات اخو شدی نکفت دیدینی خود بالهای تطلی دینش و امثال ذالی که موارد را میگیره. اخبار تمدگف و اخبار احتیاط این دورانن بین الوجوب و الحرمت و الاباره نمیگیره، چون که احتیاط ممکن نیست. خیلی کم رشای است ما بین الوجوب و الاباره و الحرمت، احتیاط در اون ممکن نیست، توقف در اون ممکن نیست، چون که اتکابش هم احتمال هلاکت هست، تلکش هم در او احتمال هلاکت هست، بنابراین که حلاکت به امت آباشد که اونها می گفتن بدون جهت اخبار براعت توجه کردید در این قسم از شبه بدویه که امر الفعل مردد است با بین الوجود و الاباحت و الحرمه امر الفعل در ما نهی فیهی که هست در ما نهی فی ولی اغلا به براعت هست از اون براعتی که در اون شبه وجوبیه و شبه تحریمیه حکمیتا کانت او موضوعیه بودش امر ثانی هم که در ما نهی فی توجه کردید ولی امر ثانی را که در ما نهی فی اعتبار می کنیم اون امر ثانی عبارت از این است این وجوبی که احتمال میدیم متعلق به فعل بوده باشد و این حرمتی که احتمال میدیم در واقع متعلق به این فعل بوده باشد متعلق ها فعل واحد بوده باشد فعل واحد است که امرش دایر است ما بگیم که در واقع واجب بوده باشد یا همین فعل حرام بوده باشد و اما علم اجمالی به وجوب و حرمت در جایی که متعلق ها دوتا فعل است این داخل دوران بین المحصولین نیست مثل این که شخص می داند بر این که یا واجب است فرض بفرمایید واجب است فلان فعل را اتیان کنه یا حرام است فلان فعل آخر را اتیان کنند می داند یک تشریف الزامی هست نمی داند الزامی وجوب است متعلق به این فعل یا حرمت است متعلق به فعل آخر و اون فعل آخر مثل این که فرض کنید اون مثال معروفی که می گویند انسان می داند بر این که یه نظری کرده است نظر راجح ها ولو رسالش به واسطه روز آریزی بشود نظری کرده است نمی دانم نظر کرده است بر این که این زن بدخلقش را بدگی نکند التحاق شدید الا در مواردی که حد که دارد حد بشدید در چهار واحد دفعه یا این که نظر کرده است اون یکی را مثلا زود زود وقیفه کند توجه کرده این نمی داند می داند یه نظری کرد ولیکن متعلق است به این فعل یا ترکان فعل بلا اشکال این داخل دوران هم بین المحصوله نیست اینجا جای بحث نیست این علم اجمالی منجز است کلام ما در دوران الامر بین المحصوله در جایی این معلوم بین اجماع که تکلیف واحد است علا کل من التقدیرین وجوب باشد یا حرمت باشد متعلقش همین فعل است فعل واحد است و این دوران الامر بین المحصوله کلام در او در سه مقام واقع می شود ما باید در سه مقام بحث کنیم مقام اول جایی است که اون فعل واحد که یا واجب است یا حرام وجوب داشته باشد وجوبش هم توسلیست مثل این مثالی که گفته حرام بوده باشد حرمتش هم توسلیست چون که محرمات همین دور است نمیده محرمات توسلیات است واجب هم باشد باز توسلیست ولیکن این واقعی که فرض بفرمایید مکلف مبتلای به او شده است این ما بر این که حرام است این فعل توجه شدید یا واجب است این تکرر ندارد اون مثالی که گفتیم در مثال تکرر دارد چون که وقتی شده دیگر هم همه مسئله پیش مکرر می شود ولیکن واقعی که مردد است حکم واقعی در اونجا ما بین الوجوب و الحرمه او تکرر ندارد این یه مقام است مقام ثانی در جایی است اما امر فعل مردد ما بین الوجود و الحرمت هست، ولیکن واقعه تکرار دارد. همین واقعی فعل، همین فعل با در واقعی دیگر هم همین جور مردد است ما بین الوجود و الحرمت، و اون واقعه تکرار پیدا می کند. این هم مقام ثانی. مقام ثالث در جایشه یکی از این وجوب و حرمت یکیش تعبدی بوده باشد، که احنا وجوب تعبدی می شود، علم دارد یا بر این فعل متعلق وجوب است، توجه کردید، و وجوب تعبدی به او خورده است. ایز نوزن شیعی که نمی داند ایام حیض است، اینه این دمی که می بیند حیض است یا غیر الحیض، نمی داند این صلاتش متعلق وجوب است، که اگر وجوب باشد تعبدی است، حیض نباشد، یا متعلق حرمت است بنابراین که حایض صلات بر او به حرمت ذاتیه دارد، بنابراین که یا این صلاتیش است این زن او صورتش اتیان بشود، این محرمات است، از محرمات شریعت است، که امر الفعل دایر است ما بین الوجود و الحرمه، فرقی هم نمی کند واقع تکرار بشه یا نشه، در این صورتی که یکی از اینها تعبدیست، یکی معین مثل الوجود تعبدیست، فرقی در حکم پیدا نمی کند واقع تکرار بشه یا تکرار نشود، سرشان واضح خواهد شد. فعلا کلام ما در مقام اول است، در مقام اول که فعل معنزش دایر است ما بین الوجوب و الحرمه، و هر دو اگر هر کدام باشد توسلیست و تکرار نمی شود. در این مقام اول پنج وجه هست کما ذکر از اتفاید، بلکه می شود با پنج قول است. قول بر این که در این فعل هم براءت از وجوب جاریست، هم براءت از حرمت جاریست، یعنی براءت از احتمال الوجوب و ادله براءت از احتمال الحرمه، هم ادله براءت شرعی جاریست و هم مورد براءت هست عقلا، ولی قطع نظر از این ادله براءت شرعی مورد کفر نگام بلا بیان است. عقل میگوید حرام باشد، نگاه شارع بر تورا بر مخالفت و حرمت قبیح است، واجبم باشد نگاه شارع مخالف تورا بر مخالفت و وجوب واقعی آنم قبیح است، که فعل مورد است بل براءت عقلن و نقلن. این یه وجه است، همین وجه را ما اختیار خواهیم کرد. در مقابل این وجه وجه ثانی این است که در این موارد باید جانب احتمال حرمت را گیری رعایت شد، که انسان که احتمال میدهد این فعل حرام بوده باشد باید این فعل را ترک کند، ولی احتمال وجوب هم ندهد. احتمال حرمت لازم رعایه است، اون قاعده‌ای که گفتند تکلم خواهیم کرد دفع المفسده تا اغلا من جلب المنفعه، که باید اون احتمال حرمت را رعایت کنید. وجه سوم در ما نهنهی این است که ما نهنهی مثل خبرین متعارضین هستند، چه جور دوتا خبر متعارض بشود، یه خبر بگوید فلان فعل واجب است و خبر دیگر قائم بشود اون فعل همون فعل حرام است، خبر این متعارضه این است، جمعی هم ندارد، یکی بل ایجاب می کند و دیگری من رو تحریم می کند. در خبرین متعارضین علم نداریم در خبر این متعارضین این فعل در واقع یا واجب است یا حرام، ها ممکن است در واقع مباح باشد، ولیکن این خبر صحیح درست توجه کنید چه جور معنا کرده، در مورد خبرین متعارضین خبر میگه این فعل واجب، اون خبر دیگه میگه حرام. خبر خبر واحد است، ممکن است نه این درست باشد نه اون درست در واقع مباح باشد. اون دوران فعل بین المحصوله نیست، ولیکن خبرین قائم شدند به محصوله، یکی گفته است این فعل واجب است و دیگری گفته حرام. به نحوی که هر کدام از خبرین بود و معارض نداشت حجت بود، من تا الان معارضه کردن و جمع عرفی هم که نیست. اونجا گفتن که خب اگر یکی از اینها یکی از مرجحات باب تعارض را نداشت، حکم چیه؟ حکم تخییر است. تخییر اونجا معناش چیه؟ معناش این است که شخص باید ملتزم بشود و احد الخبره، یا خون خبر دال بر وجوب را بگیرد و تبقو عمل بکند. تخییرم تخییری در عقص بالخبره این است. یکی از خبرین را مخیر است، هر کدام را دلش میخواهد، یا این خبر دال بر وجوب را بگیرد او حجت میشود براش که باید بر تبقو دیگر عمل کند، یا اون خبر دال بر تحریم او را بگیرد. به زور اونزا اون تخییر را میگویند، تخییر ظاهری که معناش این است احد خبر این که اخصه بوشد حجت میشود. احتمال سوم این است، اینجا هم باید اخصه به احد احتمال این بکند به همون نه، یا احتمال حرمت را به او اخصه کند ملتزم بشود و به او متعبد بشود، یا احتمال الوجوب را کیف با خودشه. این تخییر در ما نهلوی تخییر مثل تخییر در خبرین متعارضین است که باید ملتزم بشود، التزام پیدا کند به عهد الاحتمالین و به تلقومش کند. این هم وجه سالس، بلکه قول سالس در مسئله است. وجه رابعه او قول رابعه این است که نه، در دوران الامر بین المحصولین نه براءت عقلی جاری است نه براءت شرعی، هیچ کدام جاری نیست، عکس قول اول و وجه اول، بلکه در خبرین متعارضین تخییر است، تخییر قهری. تخییر عقلی که میگوین یعنی تخییر قهری، چون انسان نمیتواند خالی از فعل و ترکیب بشود، چون که نمیتواند خالی از ترکی بشود هر کدام شد. این تخییر قهری است، نه تخییر بین خبرین متعارضین که باید متعبد بشود به احد الخبرین یا به احد الاحتمالین. نه، این تخییر چون که جمع بین الفعل و ترکی نیست، قهرن طبعا مخیر میشود به تخییر قهری. تخییر عقلی یعنی تخییر قهری، بدون این که قاعده اقام بلا بیان جاری بشود یا براءت شرعی جاری بشود. این هم وجه رابعه. وجه خامس را که خدا رحمت کند صاحب الشفایت دیار می کند، می گوید وجه خامس این است که این تخییر عقلی هست مع الحکم علی الفعل بالحلیه، یعنی حلیت شرعیه ها، حلیت شرعیه زاهدیه. در تخییر عقلی است، یعنی باید مکلف قهرن یا فعل را میگیرد یا ترک را، اما حکم زاهدی فعل حلیت است. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، چون براءت شرعی جاری میشود، براءت عقلی نیست، یک قابل لا بیان نیست، نفی میکند در کفایه جریان براءت عقلیه را و می فرماید براءت عقلیه اینجا مورد ندارد، ولیکن ادله براءت شرعیه شامل می شود. این پنج وجه می شود در مقام. بعد مرحوم صاحب الشفایه مطلب خودش را می خواهد اثبات بکند، مطلب خودش وجه خامس شد دیگر، چه بگوید براءت عقلی جاری نیست، توجه کردید، ولیکن براءت شرعی جاری است. و اون که باید یکی از اینها را بگیرد تخییرا ملتزم بشود مثل خبرین متعارضین،
یا اون جهت فرض بفرمایید احتمال حرمه را بگیرد که مثلا دخل مفسدت اولا من جلب المنفع، اینها را هم ابطال میکند در کفایه. چه زور ابطال میکنه؟ روز توجه کنی درس کنم. ایشان میفرماید و اما احتمال این که احتمال الحرمه لازم رعایه بوده باشد که انسان باید فعل را ترک کند، لأن دفع المفسدتی اولا من جلب المنفعه، می فرماید بر این که این اولا دلیلی ندارد و ثانیا در ما نحنفی صغرای این قاعده نیست. دفع المفسدتی اولا من جلب المنفعه در جاییش که یه منفعتی هست و یه ضرری هست، ضرر را از خودم دفع کنم، توجه کردی که اون وقت منفعت از دستم می رود، یا منفعت را جلب کنم که مبتلا به ضرر می شود. اینجا فعل یه چیز بیشتر ندارد، یا مفسده دارد یا مصلحت. وقتی که نه مصلحت فعل یا مصلحت دارد یا مفسده، اصل اون کبرا که دفع المفسده تا اولا من جلب المنفعه که پدر و مادر ندارد، یه حرفیست که گفته شده است در ما نحوی اصلا سورا هم ندارد. این که متعبد بشود که این فعل بر من حرام است، توجه کردید، متعبد بشود بر این که این فعل بر من حرام است و فعل را ترک کند، این را به قاعده دخل مفسده تا اولا من جلب المنفعه نمیشه درست کرد، اصلا اون قاعده تمام نیست، منطبق به مانعنوی هم نیست. خودش یه کلامی هم دارد میگوید اصلا این تعدد به طرف احتمال ما خودش تشریح است. اگر نگوییم که تشریح است و افتراء الله است که این فعل را بر من حرام کرده است، اگر نگوییم که تشریح است و افتراء است، افتراء الله است، دلیلی بر التزام به احتمال الهرمه نیست. پس این که ده جانب حرمت را باید ملاحظه کرد، این را باید گذاشت کنار، این حرف بی خودیست. میماند اون تخییر بین الاحتمالین، یا احتمال وجوب را بگیرد به اون ملتزم بشود، یا احتمال حرمت را بگیرد به اون ملتزم بشود، مثل تخییر بین خبرین متعارضه. او را خراب میکند. به چه چیز خراب میکند؟ میگوید بابا این تخییری که در خبرین متعارضین گفتیم، در خبرین در موارد اخبار و طرق دو تا مسلک بود، یه مسلک سببیت بود. مسلک سببیت این است که قیام اماره بر وجوب فعل در اون فعل مفسده را ایجاد میکند، مصلحت ملزمه را ایجاد میکند، سبب می شود بر حدوث مصلحت ملزمه. قیام اماره بر حرمت فعل موجب می شود بر این که در اون مفسده ملزمه موجود بشود. وقتی که بله فرض کنید دو تا خبر شد، هر دو قائم شدند، یکی مصلحت ملزمه ایجاد شد، یکی مفسده ملزمه، مصلحت ملزمه وجوب می آورد، مفسده ملزمه حرمت می آورد، گهدم تأخیر می شود، تأخیر علل قاعده می شود. تأخیر در خبرین متعارضین بناءً علی مسلک سببیه، این تأخیر علل قاعده می شود. ایشان اینجور می فرماید. خب این را یه خورده حساب بکنیم ببینیم این حرف آخو چیه. این تأخیر بین خبرین متعارضین بناهم بر مسلک سببیت تخییر علال قاعده می شود، این یعنی چه؟ می گوییم تارتن تعارض خبرین در فعل واحد است، مثل ما نحرفی است، یه خبری می گوید فعل واجب است، یه خبری می گوید که این فعل حرام است. خبری که قائم می شود بر وجوب این فعل، خبری که قائم می شود بر وجوب این فعل، او یه مدلولی دارد، اون خبری که قائم بر وجوب فعل می شود، اگر تنها مدلولش این بود که این فعل واجب است، اون خبری هم که قائم شده است که این فعل حرام است، اونم یه مدلول داشت که این فعل حرام است. این خبر مفسده بار شرط بر این فعل، اون خبر دیگر مصلحت ملزمه بار شرط شد در فعل واحد، هم مصلحت ملزمه هم مفسده ملزمه. او گهران تخییر می شود دیگر، یا فعل اتیان بکن چونکه مصلحت ملزمه دارد، یا ترک بکن مفسده ملزمه دارد، جمع بین ما هم ممکن نیست. گهرن این می شود تخییر، اما تخییر در ما نهلوی می شود به جهت اینکه رجحانی ندارد طرف فعل بر طرف ترک، ترک هم رجحانی ندارد بر طرف فعل. اگر مراد از این که این تخییر است که مصلحت ایجاد شده و مفسده ایجاد شده، این حرف درستی است. ولو ما در امارات گفتیم اماره موجب می شود مصلحت ملزمه موجود بشود، در متعلقش اینجا این خبر مصلحت ایجاد نمی کند. چرا؟ برای اینکه این خبری که قائم می شود برای اینکه این فعل واجب است، می که حرام نیست، مدلول التزامی دارد، حرام نیست. یعنی توجه کردید، یعنی خبری که قائم است این فعل حرام است، او مفسده میخواد ایجاد بکند، این خبر میگه مفسده ایجاد نمیشه چون این حرام نیست، مدلول التزامی دارد. اون خبری هم که میگوید این فعل واجبه بله حرام است، او میگه واجب نیست. اون خبری که میخواهد در این مصلحت ملزمه ایجاد بکند، این نفیش میکند که در مانفی چهار تا خبر است، چونکه مدلول التزامی فرق ندارد با مدلول مطابقی، چند چهار خبر است. یه خبر میگه واجب است، یه خبر میگه واجب نیست، یه خبر میگه حرام است، یه خبر میگه حرام نیست. اینجور دیگر چجور مصلحت در فعل و هم مفسده در فعل موجود میشود؟ این خبرها اگر مبتلا به مدلول التزامی نداشتند، فقط به معارضه ما بین خودشون بود، ممکن بود کسی بگد اینجور میکرد، این خبر مصلحت ایجاد میکند، اون خبرم مفسده ایجاد میکند، تخییر القاعده میشود بین الفعل و ترک، چیا باید به این خبر عمل بکند چونکه مصلحت دارد عمل کردنی به این خبر، یا به اون خبر عمل بکند چونکه مصلحت در عمل اون خبر است، اون تخییر القاعده می شود. ولیکن این خبرها مدلول التزامی دارد، حتی در جایی که فعل متعدد باشد، اونجا هم همین حرف را گفته. افرض می دانیم که روز جمعه در کسی که چهار فرسخ رفت قبل از ده روز اون چهار فرسخ را برمی گردند، یا به این قصر واجب است یا تمام واجب است. یه خبر می که قصر واجب است، یه خبر می که تمام واجب است. گفتم بنابر مسلک سببیت تأخیر است. چرا؟ چون این خبری که میگد واجب است در و قصر واجب است، در قصر مصلحت ملزمه ایجاد میکند. اون خبری که میگوید برای اینکه تمام واجب است، در تمام مصلحت ملزمه ایجاد میکند. منطق علم اجمالی داریم که بیشتر از پنج نماز در شبانه روز واجب نیست، بدون جد انسان مخیر میشود قصر بیاورد یا تمام بیاورد، یعنی عمل به خبر وجوب القصر بکند یا عمل به خبر وجوب تمام بکند. اونجا هم گفتیم این حرف صحیح نیست. چرا؟ چون این خبری که میگه قصر واجب است، میگه تمام واجب نیست، مدلول التزامی دارد. اون خبری هم که میگوید تمام واجب است، میگه قصر واجب نیست. این چهار تا خبر میشود. نمیشه این خبری که میگوید قصر واجب است مصلحت ایجاد بکند، اون خبری که میگه قصر واجب نیست نفی میکند این مصلحت را. بدون جهت بناءً علی هذا گفته این فرقی نمیکند در تعارض خبره، چه مسلک سببیت را کسی ملتزم بشود یا طریقیت را ملتزم بشود، اصل تساقط است، تغییر نیست. چون این خبرها طریق هستند و مدلول التزامی دارند، اصل اولی تساقط است، چه قائل بشود کسی بر سببیت، چه قائل بشود بر طریقیت. این حرف ها چون خبره، یکی مصلحت یکی مفسده، یکی مصلحت در اون فعل یکی مصلحت در اون فعل ایجاد میکنند، اینها همش خیالات است. علی حاصل اساس بنابر خبرین بنابر مسلک سببیت در خبرین متعارضه مثل مسلک طریقیت است. ایشان میگوید که اگر در امارات قائل به طریقیت شدیم، اونجا تخییر عیب ندارد. چرا؟ تخییر اونجا دلیل دارد، چون که هر کدام از خبرین دست روش بذاری ملاک طریقیت در او هست. ملاک طریقیت احتمال مصادفه با واقع است، چون این خبر مصادفه با واقع بشود، چون خبری که قطع داریم مخالف با واقع است، او طریق نمیتواند، چون ملاک طریقیت ندارد. ملاک طریقیت هم صدق واقعی نیست، و الا لازمش این میشود که ما احراز کنیم که خبر صادق است، باز حجت بشود و ما علم به صدق داشته باشیم. ملاک حجیت احتمال صدق فی طریقه است. هر کدام از خبرین را شما دست بزنید احتمال صدق دارد، چون جهد دو ملاک بله ملاک طریقیت را فی نفسه قطع نظر عن الاخر دارد، چاره میتواند به ادله ترجیح بگوید هر کدام از اینها ترجیح دارد به او متعبد بشو، یعنی او را طریق قرار دادن برای تو، چون دوتا را نمیشود طریق قرار بدهد. یا شاره در صورتی که ترجیح نداشته باشد بگوید هر کدام را اخذ کردی عمل کردی او طریق است، که معنای حجیت تخییریه اینه، هر کدام را اخذ عمل کردی او طریق است برای تو. خب اونجا ممکن است، چون پس در اماره اعتبار رو احتمال طریق رو طریقیت بود، و طریقیت در هر کدام قطع نظر از دیگری دارد. اونجا تخییر را شارع میتواند بله بر فرض بفرمایید اعتبار کند، اما او دلیل نمی شود به دوران الامر بین المحصوره. در دوران الامر بین المحصوره اونی که لازم رعایت است، اگر رعایتش ممکن بود، تکلیف واقعی است. اون تکلیف واقعی هم یا وجوب است یا حرمت، و مفروض این است که رعایت او ممکن نیست، چون که جمع بین الفعل و ترک ممکن نیست. و در مانه نفیه توجه کردید اون تخییری که در خبرین متعارضین است ملاکش بود طریق است، و در مانه نفیه طریقی نیست. ایشان میگوید بله، در کفایه اینجور میگوید بله، کسی اگر گفت شاره در خبرین متعارضین تخییر گفته است، ملاکش بود طریقیت فی کل منما نیست. ملاک او این است که محتمل است، همون صرف احتمال مکلف که احتمال میدهد این حکمی را که خبر میگوید این مطابق با واقع باشد، احتمال است. ملاک چاره تخییر را جعل کرده، چون که در اون دو حکمی که دو خبر میگوید، اون دو تا حکم در هر کدام مکلف احتمال میدهد، در اون حکم ها که حکم واقعی او باشد. اگر ملاک تخییر او باشد، اون ملاک اینجا هم است، چون که در مانانوی هم احتمال میدیم در واقع وجود باشد، در دوران هم بین المحصوره، و احتمال میدیم در واقع حرمت بوده باشد. پس ملاک تخییر اگر مجرد احتمال صدق بوده باشد، به این معنا که محتمل است حکم واقعی این باشد، این اگر ملاک بوده باشد، از ادله تخییر بین الخبرین متعارضین میشه تعدی به ما نهنفی بکنیم، بگوییم احتمال وجوب در اینجا هم است، احتمال حرمت در اینجا هم است. و اما اگر ملاک تخییر، چمان که همین زورم است، ملاک تخییری از جهر کدام از امارت این ملاک طریقیت را دارد. ملاک طریقیت را چون که دارم شارع حکم به تخییر کرده است. در ماننوی صحبت طریق نیست، در ماننوی در دوران بین المحصولین طریقی نداری تا بگوییم که ملاک تخییر